آناهیتا رحمانی عزیز از فعالین سازمان زنان 8 مارس سخنران امشب ما هستند که در رابطه با تمی که گفتم قتل وحشیانه فرخنده بازتاب تفکر بنیانگرایان زن ستیز هستش بحثی ارائه خواهند و دامن خواهند زد به این بحث. به هر حال فکر میکنم که بحث رو باید شروع بکنیم که بعد از اونم فرصت باشه برای دوستان که بتونن وارد این بحث بشن و بتونیم بحث خوبی رو به پیش ببریم. آناهیتا عزیز اگه شما آماده هستید یک عدد 5 بزنید که میکرو در اختیار قرار بدن.
سلام مجدد میکنم به دوستان. دوستان عزیز صدای من هست و تشکر میکنم دوباره از فریدای عزیز و تمام دوستان و رفقام در سازمان زنان 8 مارس و همینجور سلام میکنم به دوستان حاضر در اتاق. در حال همینجور که در واقع اخبار در سراسر جهان منعکس شده، اونم در واقع به یمن تکنولوژی، چون جنایت ها همیشه بوده و در حال ثبت نمی شده توی مدیا و در افکار عمومی فاش نمی شده، ولی در حال این روزها دیگه تمام این اخبار وحشتناک در واقع توی مدیا میاد. همینجور که میدونید در حال 28 اسفند تو شهر کابل درست مقابل اداره مرکزی پلیس، یعنی چند صد متر اونورتر از کاخ ریاست جمهوری تو مسجد دوچمشیر، فرخونده اعتراض میکنه به آخوند محل، به آخوند مسجد که چرا تزیید خانی میکنی. تزیید خانی در واقع اون دعا و چیزیه که این آخوند ملاها میخونن و پول میگیرن، یعنی یک جور از مردم ناگاه جاهل و متعصب مذهبی و اینجوری در واقع سرکیسه شون میکنن. این موضوع اعتراض فرخنده به این اخاذی مرد آخونده مسجد دوشمشیر یه امر تازه‌ای نبوده دوستان. من تازگی ها در واقع همین امروز تماسی که با افغانستان داشتم و با یکی از فعالین جنبش زنان افغانستان داشتم، یک سری اخبار جدیدی رو از اونجا درز دادن، مطرح کردن که هنوز البته باید یه مقداری کار بیشتری روش بشه به خاطر اینکه بیشتر در واقع اینکه ببینیم چقدر موثقه کار کنیم و جستجو کنیم. فقط اخباری که از افغانستان میداد این دوست عزیز میگفتش که مدت هاست که بین زنان و دختران افغانستان اعتراضات زیاد شده، اعتراضات به اینجور اخاذی هایی که تو مساجد و تو مراکز مذهبی در واقع از مردم میکنن که پول میگیره و دعا و کفبینی و اینجور چیزا رو خیلی رواج داره اونجا و همینجور صیغه هایی که انجام میدن و پول میگیرن. در واقع این اعتراضات مدت هاست که توی مساجد مطرح بوده و این دوست ما میگفتش که مرگ فرخنده در یک مرگ برنامه ریزی شده بوده، یعنی اینکه تصمیم داشتن برای اینکه زنها رو سر جای خودشون برسونن، مردم آزادی خواه، مردم یه مقداری معترض و به خصوص زنها در افغانستان رو در واقع تنبیه کرده باشن، قرعه به نام فرخنده میفته اون روز و در هر حال فرخنده یکی از کسایی بوده که اعتراض میکنه به آخوند مسجد و اعتراضش رو بلند اعلام میکنه و اونجاست که دیگه آخوند محل مطرح میکنه که فرخنده به دروغ که قرآن رو آتیش زده و جوانها و یه سری مردم ناآگاه حاضر در مسجد و اطراف رو در حال تحریک میکنه که به فرخنده حمله کنن. این به این ترتیب بوده که در حال فرخنده هم در ابتدا در حال از زیر دست اینا بیرون میاد به وسیله پلیس، ولی به زودی و خیلی به خاطر اینکه در هر حال این مرگ برنامه ریزی شده بوده دوباره تحویلش میدن به تحویل داده میشه به این مردم متعصب و جاهل و اونا هم که با سنگ و چوب وحشی کلمتی در حال اونو به قتل میرسونند به طوری که حتی از روی جسدش جسد دیگه که دیگه جونی هم درش نبوده با ماشین از روش رد میشن بعد میکشوننش به کنار رودخونه و اونجا آتیشش میزنن. بعد خب این ماجرا دولت خب و در واقع مقامات دولتی و مذهبی در حال خانواده فرخنده رو تحت فشار قرار میدن که اقرار کنن که فرخنده مشکل روانی داشته و سعی کنن که یه مقداری از برندگی این اعتراض و این شورش کم بکنن، اما خب این ترفندشون کارساز نمیفته و اعضای خانواده خب همشون شهادت به سلامتی فرخنده میدن و بعدش هم مقامات دولتی هم همون موقع هم همشون اطلاعیه میدن و میگن که توهین به قرآن و مقدسات محکومه و اینکه مردم به وظیفه خودشو عمل کردن. رئیس پلیس از کسایی که این قتل هم انجام داده تا حدودی دفاع هم میکنه، اما وقتی ببخشید اعتراضات زنا و مثلا جوونا روشنفکرا هنرمندا زیاد میشه و در واقع در مقابل یه فوج عظیمی تظاهرات های مردم قرار میگیرن، مجلس که بازم میتونیم بگیم یه مجلس دست نشونده حال خان رسیدگی و بررسی این جنایت میشه که البته باید برامون روشن باشه که این موضع هم برای آروم کردن این معترضین بودش، همین که واقعا خب یه مقداری خط تمایز بذارن بین خودشون و طالبان و یه مقدارم از اسلام براعت بکنن، اسلامی که در هر حال نقش کلیدی و محوری داره توی دولت و کرد داره. و بعدش هم در واقع دولت حالا 11 نفر مأمور رسیدگی کرد برای این قتل، ولی در این حال هم مدام اطلاعیه میده که مردم حق توهین به چیز ندارن، به این به مقدسات مردم ندارن وگرنه با دولت طرفن. الان بیش از 10 روزه که از قتل فجیع فرخنده به دست این اوباشای اسلامی اونا تو کابل میگذره و میبینیم که نه تنها تو خود کابل و افغانستان بلکه تو سر و سر جهان مردم علیه این جنایت در واقع بلند شدن، اعتراضاتی کردن که واقعا ستون دین رو به لرزه در آوردن. میشه گفتش که این اعتراضات چنانه که اگر و ارزش این اعتراضا و اینقدر که تونست هر حال به اون خراف پرستی اینها ضربه بزنه شاید بیش از 10 سال مبارزه آروم و اینها رو به نمایش گذاشت. و حالا بعد از 10 روز که این علما و این دولت خراف پسند در واقع چیز کرد سکوت اختیار کرد و اینها، حالا تعدادی از ملاها همین دیروز به خیابونا اومدن دیدن که خب این اعتراض خیلی وسیعه، بازم نعره های همون الله و اکبر و زنده باد اسلام و مرگ بر کافر، درست همون شعارهایی که باهاش فرخنده رو به قتل رسوندن و بعدش هم سوزوندن سر دادن و سعی کردن که جلوی موج اعتراضای مردم وایستن و مطرح کردن که اگه قاتلین فرخنده رو مجازات بکنیم با اسلام با مردم طرفید. در حال این نمایش های مذهبی ضد آزادی خواهانه که واقعا بخشی از استراتژی همون حاکمیت اسلام سیاسیه در نمیتابه هر نوع آزادی خواهی رو و به جنگ جبهه های مختلفی در واقع باید قد علم بکنه، جبهه هایی که طرفدار جدایی دین از دولت، طرفداری برابری حقوق زن و مرد، جبهه های نااندیشی، دموکرات منشی، جنبش های زنان و مخصوصا جنبش کمونیستی. و میتونیم به طور خلاصه بگیم که در واقع این بلند شدن بر علیه جبهه فرخنده هاست. فرخنده است. مقامات دولتی سعی کردن که
ببخشید
مدام تبلیغ بکنن که خب فرخنده گناهکار نیست، گناهکار نبوده، اون قرآن رو آتیش نزده. و توی ویدیو هم خب نشون میداد که فرخنده میگه من آتیش نزدم. ولی واقعا دوستان واقعیت اینه که فرخنده گناهکار بود. گناه بزرگ اون اعتراض و مخالفتش با مردی بود که یه قدرت مذهبی، یه دینی و دولت رو پشت خودش داشت. گناه بزرگ فرخنده ضربه زدن به اون قداست آخوند و افشای خرافه و دینی بود که به طور آگاهانه مدام در حال خرفت کردن و در واقع عقب زدن و چاپیدن این مردمه. اعتراض و فرخنده جرأت کرده بود که تو محیط شدیداً ضد زن و مردسالار این مناسبات ستمگرانه و این بساط دین و در واقع فریب رو به چالش بگیره و این اعتراض رو علنی بگیره. و تنها فرخنده نبوده، یه موجی بوده که همجور که گفتم قبلا شروع شده. بنابراین خیلی واضحه که باید مورد خشم و غضب قرار بگیره. فرخنده سمبول یه اعتراض رزمنده و پیکارجوه و این گناه بزرگه تو این شرایط. حرکت و اعتراضیه که میتونه بنیاد و خرافه و دین و مذهب رو هرچی بیشتر تضعیف بکنه. و اگرچه خب خود فرخنده ممکن بود در هر حال آگاهانه این کار رو نکرده باشه، یعنی به این اقدام خودش به این شکل در واقع اشراف نداشته باشه، ولی واقعیتیه که این اقدام فرخنده در هر حال یه ضربه جدی به بنیاد دین بود در افغانستان. ببخشید من یکم سرما خوردم. و باید گفتش که این اقدام جسوران فرخنده همینجور که گفتم یه گامیه برای اینکه سوس بکنه این در واقع جهان بینی توده رو. و واقعیت هم اینه که تا نشه این جهان بینی و این این جهان بینی توده ها تغییر کنه، این دنیا تغییر نمیتونه بکنه. بنابراین این یه نیاز زمان است. یعنی واقعا امروز کسی مدافع واقعی فرخنده است که خشم و اعتراض فرخنده رو به رسمیت بشناسه، اونو الگویی بکنه برای افشای خرافه و مذهب و این دولت دست نشونده، به خصوص توی شرایطی که الان مذهب فقط یه اعتقاد شخصی نیست و بیشتر از همیشه در واقع یک کارکرد سیاسی داره و در خدمت طبقات حاکمه است. البته درسته که فرخنده بهای سنگینی رو برای این شجاعتش پرداخت و متاسفانه باید گفت که امروزه چنین انسانهایی بسیار کمند و نادرند. اما همین شوریده سری، همین آزادگی فرخنده الان سمبل تمام زنان و جوانایی شده که تو اکسیون ها تو سر جهان فریاد میزنن من فرخنده هستم. فرخنده راهت ادامه داره. بله باید گفتش که فرخنده برعکس اونجوری که در حال یک انسانی بود که خب ناجوانمردانه به قولی کشته شد، ولی فرخنده در این حالم جاودانه شد. فرخنده قهرمانیه که الان باید در هر حال برای ما به عنوان الگویی باشه که بتونیم در حال صدای اعتراضمونو به این سیستم و این نظم در واقع بلند کنیم. حالا من سوالی که مطرحه این که واقعیتش اینه باید برای تمام عناصر مترقی و کسایی که میخوان این جهان رو تغییر بدن این باشه، چرا این مردم جاهل و ناآگاه با یه فرمان و یه فتوای آخوند اینجوری در هر حال میریزن روی فرخنده و اونو به قتل میرسونن؟ این افراد خیلی راحت میتونن پایه های داعش و شکنجه‌گرا باشن. یعنی یک چنین وضعیتی الان حاکمه توی سطح جوامعی که بنیادگرایی مدام داره در واقع تغذیه میشه، رشد پیدا میکنه. برای اینکه واقعا ما بدونیم که افغانستان تو چه شرایطی به سر میبره، مخصوصا در واقع حالا تو سطح جهان ما شاهد رشد بنیادگرایی مذهبی و بنیادگرایی اسلامی تو خاورمیانه هستیم، ولی حالا چون بحث ما عمدتا در واقع روی مسئله و شرایط افغانستانه و مسئله در واقع فرخنده است، سوال اینه که افغانستان در چه شرایطی به سر میبره، چه به لحاظ اقتصادی سیاسی، که در واقع ما شاهد چنین صحنه هایی هستیم. ما همجور که در حال میدونیم الان بیش از 14 ساله که آمریکا تجاوز نظامی و با کمک امپریالیست های دیگه در حال به افغانستان تحت نام آزادی زنان و در واقع دفاع از دموکراسی مطرح عنوان کرد و حمله و تجاوز نظامی خودشون رو انجام دادن، و ولی همینجور که بازم اسنادش بیرون اومده، طالبان در هر حال با هدایت و برنامه سیاسی خود آمریکا، با پول عربستان، با در اختیار گذاشتن مرزها و کمک‌های لجستیکی پاکستان در واقع به وجود اومد. طالبان این جریان بقایت ارتجایی که اینا علم در واقع مبارزه با اونو دارن، از درون از به وسیله خود امپریالیسم آمریکا در واقع زاده شد، همچون که داعش الان در هر حال زاده خودشونه. این رو به راحتی شما میتونید با رفتن به اسنادی که در واقع دسترسیش الان برای همه هست تو یوتیوب بذارید، هیلاری کلینتون که با صراحت تو سخنرانیش اعلام کرده که طالبان رو ما به وجود آوردیم و اینو بهانه کردن برای تجاوز نظامی به افغانستان تا بتونن نظم نوین جهانی خودشون رو جامعه عمل بپوشونن. بعد از تجاوزم که به این کشور کردن، یک دولت دست نشانده ای رو سرهم بندی کردن که متشکل از تمام نیروهای جهادی اسلامگراهای سابق و جهادی های الان و مدرن شدهش هستش. یعنی همین آقای عبدالله خودش یکی از سخنگویان طالبان بوده تو آمریکا که بعدا در هر حال جزء این هیئت حاکمه هستش. حتی وابسته ها، میخوام اینجوری بگم که حتی وابستگان خود طالبان هم توی این دولت شرکت دارن و الان بیش از 14 ساله که با تبلیغ و ترویج وسیع بنیادگرایی اسلامی رو دارن تبلیغ میکنن که بتونن دزدی و ارتشا و حمایت از قاچاق مواد مخدر رو در هر حال پیش ببرن و یه شرایط دقایق جهنمی رو برای مردم به وجود آوردن. و همینجور که میدونیم خب رشد تفکرات مذهبی و بنیادگرایی خب ثبات سود و سرمایه رو تضمین میکنه. مردم برای یه لقمه نان به جای اینکه به مبارزه واقعی به ریشه ها بپردازه، از این امامزاده به اون امامزاده رجوع داده میشن، ولی از اینکه بدونن ریشه های مشکلات و بحرانشون کجاست عاجز میمونن. الان تعداد معتادین در افغانستان چند برابر دوران قبل از اینکه حمله نظامی صورت بگیره. میخوام بگم چه جوری در واقع اینها تونستن اون مواد مخدر رو توی جوان ها بندازن که بتونن بهتر در واقع این ملت رو خواب کنن، معتاد کنن، خلصه بکنن و بتونن با جنبش آزادی خواهانه و اعتراضی و روشن فکرارش که بسیار هم قوی بود تو افغانستان مقابله بکنن. این تجاوز نظامی با شعار آزادی زنان از دست طالبان صورت گرفتش که خیلی از جریانات متوهم دموکراسی آمریکایی حتی در درون جنبش چپ ما هلهله شادی سر دادن که آره گویا این نیرو بهتر از طالبانه. الان بعد از 14 سال دیگه همه اذعان پیدا کردن که دیگه نه تنها موقعیت مردم افغانستان در کل و به خصوص موقعیت زنان نه تنها بهتر نشده، بلکه حالا دیگه از طرف دو نیروی مرتجع، هم بنیادگرایی دولتی هم بنیادگرایی اسلامی و طالبان، اینا تحت وحشی‌ترین ستم‌ها قرار گرفتن. درسته که حالا ممکن آدم نگاه بکنه توی کابل ببینه چند تا زن زیر تابوت فرخنده رو گرفتن که حالا یکم هم روسری ها با حجابشون رفته کنار، ولی یا ممکنه مثلا روسری و برقع نداشته باشن، ولی واقعیتش اینه که یکم از کابل دورتر بشیم میبینیم که اتفاقا پوشیدن برقع به همون اندازه سابق شاید هم بیشتر در واقع داره رعایت میشه. این اجبار هم دارن این کارو میکنن، اونم نه به خاطر اعتقاداتشون بلکه به خاطر ترس و وحشتی که از اوضاع دارن، برای حفظ امنیتشون دارن، به خاطر اینکه مدام در واقع مورد یورش هم جریانات دولتی و در واقع نیروهای دولتی هستن، هم در وحشت از جریانات طالبان دارن. یکی از تبلیغاتشون این بود که ما میخوایم دخترانی افغانی در واقع تحصیل بکنن. این هم واقعیت نه تنها پیوسته بلکه دروغ کاملا آشکاریه، به خاطر اینکه اینقدر شرایط جنگی و ناامنی وجود داره توی افغانستان که خانواده ها میترسن که دخترشون روبوده نشه یا مورد اذیت و آزار نیروهای وابسته به دولت اینا قرار نگیره. و در ضمن اینو باید بدونیم که اینقدر به علت جنگ و وضعیت بد اقتصادی، فقر و گرسنگی در واقع شیوع پیدا کرده که وضعیت مردم بسیار بسیار بدتر از اون موقع شده. یعنی الان میبینیم که ازدواج اجباری رشد پیدا کرده، یعنی به خاطر اینکه دختر بچه رو به در ازای پول ناچیزی به فروش میرسونن. میبینیم که چقدر در مرگ و میر به خاطر حاملگی رشد پیدا کرده. یعنی افغانستان یکی از بدترین در واقع شرایط رو برای زنهای حامله برای وزن هم داره، یعنی هر دقیقه دو زن به خاطر وزن هم یا در این رابطه جون خودش رو از دست میده. 6 برابر در واقع ببخشید 60 برابر مردی که در کشورهای پیشرفته در این ارتباط وجود داره. ارقام ساده نیست دوستان، یعنی 60 برابر. اگر در کشورهای پیشرفته یک زن میمیره، در افغانستان 60 زن به خاطر وضع هم میمیره. وضعیتی که زنهای بیوه دارن به دلایلی که حالا همسرانشون یا تو جبهه ها کشته شدن یا در حال به خاطر راهی مهاجرت برای لقمه نون این کشور اون کشور هستن، در کابل 50,000 زن بیوه وجود داره که هیچ منبع درآمدی ندارن و باید زندگی خود و فرزندانشون رو تأمین بکنن. در این حال هم 1,001 تهدید فرهنگی اجتماعی، همین آخوندهایی که مدام صیغه رو تبلیغ میکنن و در واقع اونا رو تهدید میکنه. این وضعیتیه که بیش از 14 سال دموکراسی آمریکایی برای مردم افغانستان ساخته. اینه که ما میبینیم از درون یک چنین اوضاعی هستش که افرادی که در واقع نه آینده‌ای رو در جلوی خودشون میبینن، نه دارای شغل و کاری هستن، نه در واقع یک ایدئولوژی مترقی و پیشرفته‌ای رو در مقابل در برابر خودشون ببینن که این اعتراض و این اسیانشون کانالیزه بشه به برای یک مبارزه در واقع ثمر بخش انقلابی و برای زندگی بهتر در واقع کانالیزه میشه به سوی این بنیادگرایی اسلامی. و میبینیم که چجوری در هر حال زنا همینجور در واقع تو بند و زنجیر ستمای مردسالارانه و همینجور مالکیت مرد بر زن به آخرین درجه در واقع توی این کشورها استمرار پیدا میکنه و مدام هم در واقع بنیادگرایی با گسترش مونده ترین افرادی سربازگیری میکنه. برابر این صحبت هم در هر حال اینجا اینجوری جمع بکنم که تا مادامی که شریعت اسلام در قانونه، در تا مادامی که دین در قدرت سیاسیه، فرودستی زن یک امر در واقع قطعی و تضمین شده است و اولین خواسته برای اینکه در هر حال یه جامعه بتونه به سوی یک شرایط دموکرات‌تر و بهتری، ما از یک جامعه سوسیالیستی و در واقع چی صحبت نمی کنیم، یک تغییرات دموکراتیک صورت بگیره، اولین قدمش جدایی دین از قدرت سیاسیه. باید تمام این مراکز قدرت اسلامی مجاز باید از قدرت دولتی در واقع خلعیت بشن، باید دست امپریالیستا از کشور افغانستان کوتاه بشه، افغانستان باید به دست خود مردم افغانستان، به خصوص به دست زنان افغانستان، این ستم دیده ترین ستم دیده ها باید ساخته بشه. نمیشه با تحریم و انقلاب مخملی و تجاوز نظامی و اشغال اینا رو هیچ جا رو آزاد کرد، نمیشه یک زن رو در جهان آزاد کرد. و فقط این تجاوزات فقط اتفاقا سنت های اسلامی و شوونیستی و مردسالارانه رو احیا و بازسازی میکنه، فقط مناسبات قبیلهی و فئودالی رو بازسازی و تقویت میکنه. این دو نیروی پوسیده مدام همدیگه رو تقویت میکنن. نمیشه در هر حال با امتیاز دادن به یکی فکر کنیم داریم با دیگری مقابله میکنیم. امتیاز دادن به یکی یعنی امتیاز دادن به دیگری. میکانیزم و دینامیزم اوضاع نظام سرمایه‌داری الان اینجوریه. نمیشه توی شرایط کنونی ما اسلام رو لیبرالیزه بکنیم. نمیشه، ما به انقلابی نیاز داریم که مذهب به مذهب هیچ گونه امتیازی نده. نمیشه اسلام یا هیچ دین دیگه ای رو ما لیبرالیزه بکنیم. راه حلای بالا و رفرمیستی فقط به بدتر شدن اوضاع منجر میشه. ما نباید انتخاب بین بد و بدتر رو در واقع افق خودمون قرار بدیم. این مدام افقها و استانداردهای ما رو پایین میاره. راه حلا وسیله پینه کردن نیست. راه حلها اینجوری نیستش که ما فکر کنیم با یه رفرم میشه. خطابم دقیقا با کسانی مثل این رفرمیستای در واقع فمینیستای رفرمیست که میخوان در واقع افق انقلاب رو از دیده مردم همینجور در واقع محو بکنن و رفرم رو آن چیزی که امکان داره و الان در واقع معتقدن که میشه عملیش کرد رو جلوی مردم برجسته بکنن. در این حال این مسئله اتفاقا غیر ممکن ترین هاست، غیر عملی ترین هاست. رفرم غیر عملی ترین هاست. هیچ جا در هیچ جای جهان اینا نتونستن کوچکترین رفرمی رو هم متحقق بکنن، به خاطر اینکه اتفاقا رفرم هم تو همون عرصه‌های دموکراتیک در بستر یک تغییرات ساختاری و در واقع انقلابیه که متحقق میشه و از پایینه که میتونه متحقق بشه. به همین دلیل هم هستش که بحثم رو اینجا تموم میکنم. فقط دوباره مطرح میکنم که فقط یک انقلابیه که بتونه در هر حال یورش رو ببره به ساختارها و به ریشه ها و بتونه از ریشه ها رو که همون نظام سرمایه‌داریه، همون نظام استثماری کارمزدیه، همون نظامیه که مالکیت خصوصی رو تقدیس میکنه، همون نظامیه که فقر و بدبختی تمام جهان رو به همراه داشته. در حال این هستش که در افغانستان هم جدا از بقیه جهان نیست، فقط در با این چشم اندازه که میشه در هر حال به رهایی دست پیدا کرد و زنان افغان با همینجور که شوریدگی و شجاعت فرخنده رو باید سمبول خودشون بدونن، آگاهتر متشکلانه با سازمانهای انقلابی در حال بتونن خودشون پرچمدار سرنگونی این دولت دست نشونده باشن و بتونن از رو نقش تمام این بنیادهای مذهبی بگذارن و این دولت دست نشونده و دولتی رو بذارن که در حال در پرچمش رهایی زنان بدرخشه. مرسی دوستان، من در اینجا صحبتم رو تموم میکنم و خوشحال میشم که نقطه نظرات مختلف دیگه رو بشنوم و بعد دوباره وقت میگیرم. اگر سوالی بود به سوالا پاسخ خواهم داد. ممنونم که گوش دادید.